ساعت 15 خبرها را از رادیو فردا میشنوید. در 24 ساعت گذشته بیش از 8000 نفر دیگر در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند. عباس عراقچی در ایروان با مقام‌های ارمنستان دیدار و گفتگو کرد. و امام علی رحمان برای پنجمین بار به عنوان رئیس جمهوری تاجیکستان سوگند خورد. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها تا این ساعت. بنابر اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، در 24 ساعت گذشته ابتلای بیش از 8000 نفر دیگر به کووید 19 تایید شده است. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت در باره آمار جانباختگان روز جمعه گفت:
طی 24 ساعت گذشته شاهد درگذشت 365 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 بودیم و با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 34478 نفر رسیده است.
این آمار رسمی میزان حداقلی ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا را نشان می‌دهد و حتی چند تن از مقام‌های وزارت بهداشت گفتند آمار واقعی چند برابر آمار رسمی است. در تازه‌ترین آمار ارائه شده درباره کل میزان مرگ و میر در ایران توسط سازمان ثبت احوال، در 4 ماه اول سال جاری 90000 نفر بیشتر از مدت مشابه در سال 98 جان باختند. دلیل مرگ افراد به صورت تفکیک شده در این آمار اعلام نشده، اما این اختلاف 90000 نفری این گمان را تقویت کرده که آمار کل جانباختگان در پی شیوع کرونا بسیار بیشتر از آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت است. عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه که به عنوان فرستادی ویژه حسن روحانی به باکو و مسکو رفته بود، روز جمعه در ایروان با مقام‌های ارمنستان نیز دیدار و گفتگو کرد. تهران می‌گوید پیشنهادی برای پایان درگیری میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان دارد که در سفرهای آقای عراقچی این پیشنهاد ارائه شده، اما جزئیات آن هنوز منتشر نشده است. همزمان وزرای خارجه ارمنستان و جمهوری آذربایجان راهی ژنو در سوئیس می‌شوند تا با اعضای گروه مینسک، فرانسه، روسیه و آلمان درباره راه حل‌های پیشرو رایزنی کنند. درگیری اخیر در منطقه قره‌باغ که در خاک جمهوری آذربایجان است و بیشتر ساکنان آن ارمنی هستند تا کنون صدها کشته بر جای گذاشته و علی‌رغم تلاش‌های مسکو و واشنگتن برای برقراری آتش بس این جنگ همچنان ادامه دارد. امام علی رحمان برای پنجمین بار به عنوان رئیس جمهوری تاجیکستان سوگند خورد. او رکورد طولانی ترین دوران رهبری یک کشور عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق را در اختیار دارد. پس از مراسم سوگند ریاست جمهوری در دوشنبه پایتخت تاجیکستان، آقای رحمان در مراسم رژه 7000 نفره نیروی نظامی شرکت کرد. هیچ کدام از دورهای انتخابات در تاجیکستان از سوی ناظران بین المللی آزاد و یا عادلانه ارزیابی نشده است. ژرال دامارنین وزیر کشور فرانسه میگوید مهاجمان مسلح احتمالاً حملات دیگری را در این کشور انجام خواهند داد و فرانسه به گفته او در جنگ با ایدئولوژی اسلام‌گرایانه است. این سخنان وزیر کشور فرانسه یک روز پس از آن بیان شد که مردی الله اکبر گویان 3 تن را در یک کلیسای کاتولیک در جنوب فرانسه به قتل رساند. این مهاجم جوان که گفته شده اهل تونس است، 1 ماه پیش وارد فرانسه شده بود. در پی این رخداد و حمله ناکام دیگری در شهر آوینیون فرانسه، امانوئل ماکرون از اعمال وضعیت اضطراری خبر داد و هزاران نیروی نظامی برای حفاظت از اماکن مذهبی و مدارس در سراسر کشور مستقر شدند. شنوندگان عزیز، در اینجا دیدگاه‌های جمشید اسدی اقتصاددان در فرانسه در مورد وقایع دیروز شهر نیس فرانسه را می‌شنویم.
آدمکشی به اسم اسلام در فرانسه ادامه دارد و شوربختانه به نظر نمی‌رسد که آن را سر باز ایستادن باشد. به عنوان یک ایرانی دارای ملیت فرانسوی که به ریشه‌های ایرانیش می‌بالد و هم به زیستگاه فرنگیش می‌نازد، برداشت خود را در 2 نکته بیان می‌کنم. 1. تاب مردم نه تنها فرانسوی تبار، بلکه بیشینه شهروندان خارجی مقیم فرانسه یا فرانسوی شده از ترورهای کور اسلام‌گرایان به سر رسیده است. با وجود این تلاش شبانه روزی بلند پایگان کشوری و لشکری فرانسوان است که مردم را از اسلام هراسی و اسلام ستیزی باز دارند. حالا این را مقایسه کنید با سیاست‌های نظام ولایی در ببند کشیدن ایرانی‌های دو ملیتی برای زیر فشار گذاردن حکومت‌های فرنگی یا حتی به راه انداختن راهپیمایی برای لگد مال کردن پرچم این کشور و شعار مرگ سر دادن برای نابودی آن کشور. دو، نشریه‌ای که کاریکاتورهای از محمد پیامبر انتشار داد آهنگ توهین به دین و ملتی نداشت، بلکه امکانی داده بود به هنرمندانی که طرح‌های طنزگونه دهند. این طرح و طنز را میتوان دوست داشت یا نداشت، اما هرگز نمیتوان نام توهین و توطئه بر آن نهاد مگر از سر ناگاهی یا بددلی، چرا که پیش از این نشریه و بسیاری نشریه های دیگر طرح‌های طنزآلودی از عیسی و موسی و دیگر بلند پایگان دینی و اجتماعی و سیاسی همچون رئیس جمهورها و نخست وزیرها انتشار داده بودند. بسیاری آن طرح ها را نپسندیدند و دوست نداشتند، اما هیچگاه تا پیش از گستاخی آدمکشی اسلامگرایان سرسخت تندرو کسی مزاحم طرح‌پرداز و نشریه‌ای نشده بود، چه برسد با آدمکشی. این را مقایسه بکنید با برنامه هویتی که در نظام ولایی علیه بسیاری از شخصیت‌ها کوچه کردنشان و توهین به آنها انتشار دادند. این دو برداشت من است به عنوان یک ایرانی فرانسوی از آنچه که به اسم اسلام، که البته اسلام بسیاری از مسلمانان شکیبا نیست، در فرانسه رخ داد.
نظرات جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم پاریس، در مورد حوادث دیروز در شهر نیس فرانسه را می شنیدید.
به رادیو فردا گوش می کنید.
اما در هفته‌های اخیر حدود 5 میلیون بیمار دیابتی با مشکل تأمین انسولین در اکثر شهرهای ایران روبرو هستند، به ویژه نوع پیشرفته آن که انسولین قلمی خوانده می‌شود. دارویی که سرنوشت آن با تحریم، چرخه توزیع و اخباری مبنی بر قاچاق آن به خارج از مرزهای ایران گره خورده است. در تازه‌ترین خبر هم گفته شده که 300 هزار انسولین قلمی احتکار شده در غرب تهران کشف شده که مقصد و مقصود احتکار کنندگان هنوز از سوی مقامات انتظامی روشن نشده است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از محمد زرقامی میشنویم.
متاسفانه هرچی به اداره بیمه استان همدان مراجعه میکنن یا داروخانه های شهر ملایر، انسولین قلمی یه روز میگن هست یه روز میگن
ما مراجعه میکنیم به داروخانه، میگن که ما انسولین نوواراپید داریم ولی انسولین لانتوس نداریم. اگر این انسولین کلن وارد کشور نمیشه، مشکلات ارزی داریم، مشکلات تحریم داریم، چطور نوواراپید هست ولی لانتوس نیست؟ ضمن اینکه یک چیزی که واقعا بدتر از این بود، به ما میگن که شما حداقل دارو رو باید بگیرید، نه اینکه برای یک ماهتون بگیرید. یک بیمار دیابتی، شما فکر میکنید که آیا هر روز باید بره داروخونه و حداقل نیازش رو بگیره؟
این صداهای نگران را تنها نمیتوان در هشتگ پر سر و صدای هفته های اخیر، یعنی هشتگ انسولین نیست، خلاصه کرد. کمبود داروی زندگی بخش انسولین از نوع قلمی یا آنالوگ آن در هفته‌های گذشته با اعلام خبر ورود و توزیع 600 هزار انسولین قلمی میتوانست به ظاهر بحران را کنترل کند. تقصیرها آن گونه که حیدر محمدی مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو اعلام کرده، همه برگرده شرکتی است که قرار بود انسولین قلمی را در داخل در حجمی انبوه تولید کند. جدای از آن، مسئولان بهداشتی دولت حسن روحانی با اشاره به عرض بر بودن انسولین قلمی به عنوان یک داروی وارداتی به بیماران توصیه کردند که از انسولین های ویال و رگولار با مشورت پزشک استفاده کنند. اما اگر حتی بیماران به سمت استفاده از انسولین ویال تولید داخل ایران هم بروند، آنگونه که علیرضا استقامتی عضو کمیته کشوری دیابت در تهران به صدای جمهوری اسلامی گفته است، مشکل برطرف نخواهد شد.
5 میلیون دیابتی نوع 2 ما داریم. مثلا فرض کنید 10% فقط اینها انسولین مصرف کنند، چه 500,000 نفر. غیر از دیابتی نوع 1. خب اینها مقدار زیادی قلم، مثلا فرض کنید ماهی ممکنه 3 میلیون 4 میلیون پن الان مصرف بشه در کشور. و این پنی که الان در کشور مصرف شده از انبوه انسولین ها نمیتونه ویال در حدی نیست تولیدش که بتونه اینها رو جایگزین کنه.
اگرچه آمارها هم در این باره چندان روشن نیست، علی فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان ایران میزان واردات و تولید داخل را نصف نصف می‌داند.
ببینید، ما قلمای انسولین داخل کشورمون تقریبا 50% وارداتی هستن، نزدیک به نیمی از اونها هم تولید داخل کشور هستن. در حال حاضر قلم‌ها کمبودهایی که احساس میشه بیشتر در رابطه با قلم‌های انسولین وارداتی هست. ما خوشبختانه کمبودی در رابطه با عرضه قلم انسولی ایرانی نداریم، ولی بنا به دلایلی فعلا استقبال زیادی از انسولین ایرانی نشده.
جدا از این آمار که با توجه به مشکلات ارزی و تحریم‌ها برای واردات دارو محل پرسش است، نکته اصلی در دقت و سهولت استفاده از انسولین های قلمی است که در میان بیماران خواهان بیشتری دارد. اما چرا محصول تولید داخل یا آنچه در فرهنگ دارویی ایرانیان به داروی مشابه شهرت دارد با استقبال مواجه نشده است؟ علیرضا استقامتی، رئیس کمیته مدافعگری انجمن اطلاع رسانی دیابت:
فرض کنید شما انسولین های با استیمولان هم بدید تو بازار، این کپی اون انسولین اصلی هست. این کپی فرق میکنه با داروهای جنریک. داروهای مثل انسولین، قلم های انسولین که انسولین آنالوگ یا شبه انسولین هستن، تولید بایوسیمیلارش به معنای نیست که شما همون انسولین تولید کردید. تازه اینی که الان در کشور ما تولید میشه، سورسش یا ماده اولیه‌اش رو از چین میارن، اینجا مراحل تولیدش انجام میده و ما نمیدونیم واقعا چقدر اینها میتونه منطبق اون برند اصلی باشه.
در همین اسناست که کیوان ظهیری، فرمانده نیروی انتظامی غرب استان تهران، از کشف و توزیع 300 هزار انسولین قلمی احتکار شده و دستگیری دو دلال خبر داده و وعده داد که وارد کننده هم در روزهای آینده دستگیر خواهد شد. اعلام این خبر ذهن بسیاری از جمله پزشکان و بیماران را به سمت صحبت‌های چندی پیش محمود نجفی عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران برد. آقای عرب در اظهاراتی بحث برانگیز از ماجرای صادرات دوباره انسولین‌های وارداتی به ایران گفته بود. همزمان با صحبت‌های او، رسانه‌ها از کشف یک باند بزرگ قاچاق دارو از ایران به عراق در استان دیالی این کشور خبر دادند. اما هنوز نه مقام‌های وزارت بهداشت و نه وزارت امور اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی به این گفته‌ها واکنشی نشان ندادند. داروسازان داخلی هم با تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، کمبود ارز و پاسخگو نبودن بانک مرکزی روبرو هستند. مسئله‌ای که در صحبت‌های دکتر قیصرزاده، یکی از متخصصان پروژه تولید قلم انسولین در داخل ایران هم منعکس شده است.
شرایط چرت خوبی نیست. یعنی ما مدام برای نقل و انتقال پولی و دریافت ارز، حالا توی پروسه تولید قلم انسولین، بخشی از ارزش رو ما در واقع 4200 میگیریم، بخشی از ارزش با 4200 تأمین نمیشه، ولی در هر دو مورد ما مشکل داشتیم، خصوصا توی ماه‌های اخیر با تأخیر فوق‌العاده زیاد گاهن این ارزها انتقال پیدا کرده.
اوایل شهریور ماه امسال بود که وزارت بهداشت جمهوری اسلامی از افتتاح اولین کارخانه تولید انسولین قلمی در ایران با سرمایه‌گذاری دانمارک خبر داد. اما پس از بحران انسولین در ایران، شرکت دانمارکی نوو نوردیسک در پاسخ به پرسش رادیو فردا، چالش برانگیز شدن تجارت با ایران به دنبال محدودیت گزینه‌های بانکی را به عنوان مهمترین مسئله برای فراهم کردن نیاز دارویی بیماران عنوان کرد. با این وجود، علیرضا استقامتی، عضو کمیته کشوری دیابت در ایران، از آمادگی شرکت‌های داروسازی با در نظر گرفتن ملاحظاتی گفته است.
شرکت‌های دارویی آمادن که بخوان بیان همکاری بکنن. میگن یه مختصری از ما بدید، چون من اطلاع دارم 16 میلیون یورو شرکت سانوفی بدون انتقال ارز، همین انسولینی که الان در بازار هست، شرکت سانوفی بدون انتقال ارز وارد کرده. ولی الان دیگه شرکت سازنده‌اش در خارج از کشور دیگه من دیگه نمی‌تونم بدون انتقال ارز به شما انسولین بدم. از وزارت بهداشت درخواست کردن به ما 2 میلیون، 3 میلیون، 4 میلیون یورو بدید، ما بریم 10 میلیون یورو دوباره قرض کنیم. حداقل یه مقدار کمی بدن که بتونیم بریم دوباره بگیریم. یعنی باید فلکسیبیلیتی، باید انصاف داشته باشیم دیگه.
مسئله کمبود دارو برای بیماران دیابتی در شهریور ماه هم با نامه یک گروهی از پزشکان به حسن روحانی خیلی داغ شد. اما تصویری که علیرضا استقامتی از امضا کنندگان این نامه از وضعیت موجود ارائه میداد، از گفته های مقام های بهداشتی که موضوع را در قالب مشکل کمبود دارو و شکل تجویزی آن جمع و جور کردند، فراتر می رود و حتی چرخه معیوب توزیع دارو را هم در بر می گیرد.
مثلا من و همکارای من میگه ما چیکار کنیم انسولین پیدا نمی کنیم. مریض ها انسولیناشون نصف کردن، دوز کمتر می زنن، ناقص تزریق می کنن، همه قند خوناشون بالا رفته، از کنترل در اومدن. اینا تبعات داره برای مردم.
یادمان نرود انسولین نیست، هشدار برای جامعه است که دیابت پنجمین عامل مرگ و میر در این جامعه است.